بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية في شكوى أهل بيت عليهم السلام. صلواتي مرحمتي. موضوع بحثی که در این چند شبی که محضر شما هستم انشاءالله میخوام ارائه کنم، ادامه بحثی است که در دهه گذشته جای عرض کردم به عنوان نفاق و خطرناکتر از نفاق و بررسی سیره اهل بیت علیهم السلام، به ویژه سیره رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله علیهما. یه چند جلسه ای رو سعی میکنم، ده یازده بحث جلسه ای رو که بحث رو مطرح کردم خلاصش رو عرض کنم که برای رفقایی که اون بحث رو نمیخوان دنبال کنن بحث معلوم باشه از کجا شروع میشه، چی هست، مقدماتش چیه. اما در حقیقت ادامه اون مباحثه که اگر دوستانی هم اون رو دنبال کردن اینها رو به اون زمین میکنن. یکی دو جلسه مقدماتی عرض میکنم وارد بحث میشن. این که قرآن کریم این همه آیات برای منافقین داره قاعدتا برای این نیست که جریان نفاق یه جریان ورفتاده 1400 سال پیش باشه و هیچ خطری هم نداشته باشه، تمام شده باشه، رفته باشه. اساسا قرآن کریم برای مواردی که پرکاربرد نیست سرمایه گذاری ویژه نمی کنه. مثلا ماجرای ظهار یه چیزی بود، می رفتن در عرب جاهلی وقتی عصبانی می شدن می گفتن پشت شما به همسرشون، پشت شما یعنی پشت بدنتون، مثل بالای کمر بین شونه ها، شبیه مادرمه. چیزی برای فارسا یکی اینو بگه اصلا چیزی نیست. این در عرب طلاق مؤبد محسوب میشه یا طلاق محسوب میشه، قاعده ظهار مثلا. خب زمان پیامبر این مورد سوال بود، میوادن سوال میکردن، لذا یه آیه‌ای اشاره به این موضوع کرده. دیگه الان مسئله روز نیست، کسی هم نمیاد مثلا شونه های همسرش رو با شونه های مادرش مقایسه کنه، کتف همسرش رو با کتف مادرش مقایسه کنه. لذا قرآن هم نیومده 50 تا آیه براش بگیم. اما برای مسئله ای مثل نفاق صدها آیه داریم که یه سوره اسمش منافقونه و چند برابر سوره منافقون سوره توبه داریم که قریب به 100 آیه راجع به منافقون داره، سوره بقره داریم که 10-13 آیه داره، انفال داریم، مائده داریم، احزاب داریم. وقتی این همه پرشمار تکرار میشه یعنی جریان نفاق رو بشناس، مهمه. لذا بحث جریان نفاق بحث مهمه، ولی همه دوران ها هم هست. اون کتاب حال تو اون 10-11 جلسه عرض کردیم و خیلی خلاصه در چند جلسه تقدیم میکنم، بعد ادامه و مباحثی که نرسیدیم بگیم و تقدیم میکنم. این که عنوان بحث ما هست نفاق و خطرناکتر از نفاق، چون خطرناکتر از نفاق هم داریم انشاءالله به فضل الهی توفیق شد آخرین جلسه یا دو جلسه آخر بحث میکنیم که یکی از اهداف سید الشهدا صلوات الله علیه برای قیام در برابر یزید جلوگیری از اون خطرناکتر از نفاق بود. این باید بحث برسته تا به اونجا برسیم که انشاءالله پرده ای از ابهامات قیام سید الشهدا برای اونایی که نمیدونن برداشته بشه، برای بقیه هم که انشاءالله تیمونن و تبرکن میدونن و میشنون انشاءالله در مجلس اهل بیت حضور داریم. نفس حضور در مجلس اهل بیت خیلی مهمه. اینی که ما در روایات داریم وقتی بنی هاشم اومدن مدینه مشکی پوشیدن، همین این شوخیه که بی مقداری مثل من هم خودش رو جزء عزادارا قلم داد کنه. عزاداری کردن اهل البیت، لباس خشن پوشیدن، لباس سیاه پوشیدن، لبسن سواد و المسوح، یعنی سیاه و خشن، و شروع کردن عزاداری دائمی 24 ساعته. شونه به موهای مبارکشون نزدن، آشپزخانه ها خاموش بود. چون اینا عزادار بودن، کان علی ابن الحسین علیه السلام، حضرت سجاد سلام الله علیه، یعملو، کان یعملو یعنی کار دائمی امام سجاد سلام الله علیه بود. ما اون شأن دائم گریه کردن امام سجاد رو شنیدیم، شأن سفره‌داری و بانی قضا بودنش رو کمتر شنیدیم. کان علی ابن الحسین یعملو، کان یعملو. در محضر رفقایی هستیم که اهل علم، منم با بی‌ادبی اینجا حرف میزنم، اونا هم شأنشون اجل و به احترام اهل بیت مینشینن. کان یعملو یعنی دائما، اصلا سه وعده قضا کارش این بود، یعملو لهن، امام سجاد برای این خانم‌های هاشمیات عزادار کان یعملو لهن طعام، قضا درست میکرد. للمعتم، چون عزادار بودن. این منصب عزاداری منصب امام زین العابدینه و یکی از اسرار این که ما حمد میکنیم خدا رو که الحمدلله آخر زیارت عاشورا میگید، میگید لک الحمد و حمد شاکرین علی مصابه. ما مصیبت زده ایم، خیلی مهمه، ما را هم حساب کردن، اذن دادن. این مجلسی که یه مرجعی از دنیا بره، مراجع براش مجلس میگیرن، اهل البیت اذن دادن، ما هم راه دادن تو مجالسشون، ما هم برنامه میگیریم، جلسه درست میکنیم، خدمت میکنیم. خدا میدونه اکسیر اعظمه اینی که در روایات اومده در بهشت برای سید الشهدا گریه میکنن. خب همه میدونن بهشت جز نعمت وجود نداره، در بهشت که غم نیست، در بهشت که درد نیست. یبکی علیه من فی الجنه، یکی از روزیهای تمام بهشتیان گریه بر سید الشهدا است، یعنی قضای بهشتیه. یعنی ما در طول عمرمون رزق بهشتی نخوردیم، یه بار خوردیم، یه بار رسیده به ما، اون هم گریه بر سید الشهدا است. و انشاءالله مجالسمون گرسی بی لیاقتی هم گاهی مثل من متاسفانه متکلمش میشه، مورد رضای اهل البیت علیهم السلام باشه. انشاءالله برای اینکه از مجلس به کرم اهل بیت استفاده کنیم و از این حنجره ناپاک این حقیر حرفای به درد بخور در بیاد، شما بتونید استفاده کنید و ثواب ببرید، صلواتی مرحمت. قرآن کریم راجب جریان نفاق معیارهای ویژه‌ای داده. من چند تا سوال بپرسم که رفقا بدونن سیر بحث تو این شبها چیست. تعداد منافقین چقدر بوده؟ زیاد نبوده. معمولا فکر میکنیم زیاد نبوده، ولی آیات و روایات نشون میدن در ماجرای، ببینید در مکه خیلی منافق نداریم. آیاتی از قرآن که بحث نفاق رو مطرح میکنن، نفاق اخلاقی رو میگن. چرا؟ چون در مکه سیلی میزدن، اموال رو غارت میکردن، کسی برای مثلا فرض بفرمایید چه دردی داره الکی بیاد بگه من مسلمونم، سیلی بخوره، پولشو بگیرن، ازدواج نتونه بکنه، اموالشو ضبط کنه. لذا در مکه اون کسایی که اسمشون شده منافق، نفاق اخلاقی دارن، یعنی ریا دارن، ضعف نفس دارن، دوست دارن مؤمن باشن، تا به شعب ابی طالب میخورن خسته میشن میبرن. ما منظورمون از نفاق اینا نیستن، اینا آدمای ضعیفن. نفاق یعنی اون جریانی که میدونه مخالف اسلامه، یا برای اغراض شخصی یا برای اغراض سیاسی اجتماعی، باند خودش، حزب خودش، قریش، یهود، برنامه ریزی میکنه برای اینکه بتونه سوء استفاده کنه. تو مکه زیاد شما اینو نمیبینی، چون ضعف اسلامه. فشار آوردن پیغمبر اصلا بیرون کردن. مدینه هم که شد یه 4 نفر فرستادن منافق ببینن اوضاع مدینه چه خبره. اما گفتن جنگ بشه میزنیم له میکنیم مسلمون و مسلمینو تموم میشه میره، ما این همه ایم. بعد که شد و مسلمین پیروز شدن، اینا گوشاشون تیز شد که خطر داره جدی میشه. لذا هم جذب اسلام بالا رفت، چون بعضی ها حقانیت اسلام رو میفهمیدن، گفتن زور نداره بابا اگه شکست بخوره ما ای طرفدار این انقلاب بشیم، این انقلاب انقلاب پیغمبر زود شکست میخوره، پوستمون رو میکنن اینا. بعد که پیروز شده ده قوت قلب گرفتن، مسلمون شدن، جذب اسلام بالا رفت، یه عده گفتن ببینیم اینجا چه خبره، شاید حلوا خرید میکردن، چیزی به ما هم رسید، یوب زوری زیاد میشه، استانی فرمانداری استونداری جای به ما بدن. بعضی هم نفوذی دشمن، روایات ما میگن وقتی ماجرا یا احد پیش اومد، احد سپاه اسلام قریب به 1000 نفره، بعد 300 خورده ایه به سمت کفار میرن، هنوز جنگ شروع نشده 300 نفر در میرن که روایات ما اونها رو منافق قلمداد کرد. 300 تا از 1000 تا یعنی 30%، خیلی عدد بزرگیه. این 30% نیروهای لشکری کشوریه، مثلا یک کشور بخواد منافق باشه خیلی جمعیت زیادیه. این تازه هنوز احده. بعد احزاب پیش اومد، مفتزح شدن، هم جذب مؤمنان بیشتر شد، هم منفعت طلبا بیشتر پیوستن. خیبر شد، یهودیان دیدن کار پیش نمیره، جذب شدن. رسما پیامبر اکرم یه ازدواج سیاسی با صفیه کرد، عموی صفیه همون مرحبیه که امیرالمومنین تو خیبر نصفش کرد. بعد که حدیبیه شد، حالا اختلافه که خیبر بعد حدیبیه است یا قبل حدیبیه، من معتقدم قبلشه، یعنی درست دارم میگم از نظر خودم. حالا اینم که چرا خیبر اختلاف قبلشه یا بعدشه، برای فرار پیغمبره، میخواستن شهادت پیغمبر رو از اون متهم اصلی بردارن بندازن گردن یهود، گفتن پیغمبر رو یهودی ها سم دادن تو خیبر. بعد دیدن اگه بخوام بگن قرن مثلا 5 قمری 5 هجری پیغمبر سم خورده، 11 هجری شهید شده، خیلی فاصله زیاده، سعی کردن تاریخ خیبر رو بندازن این وقت تا نزدیک سال 8 بردن بگن پیغمبر 2-3 سال بیشتر مسموم نبود. جریان داشت خلاص. بعدش در حدیبیه که اصلا رسما اسلامو پذیرفتن، انا فتحنا لك فتحا مبینا، جمعیت به سمت اسلام بیشتر. فتح مکه که رخ داد، هم یهود تو خیبر هم قریش در فتح مکه منهدم شد. پیغمبر اکرم میدونه مثل ابو سفیان منافقه، اما به دلایلی که الان میخوام سوالشو مطرح کنم که شبها بهش بپردازیم، پذیرفت که اینا ظاهرن منافقانه بگن ما مسلمانیم. اگر 30% جامعه نظامی اون زمان که اصل مسلمین بودن نفاق توشون بود به خاطر انگیزهی که بود، بعد از فتح مکه خیلی جمعیت بیش از ایناست. لذا شما میبینی آیات فراوونی مثل سوره توبه که مال سال 9 هجریه، سال بعد از فتح مکه است، میبینی قرآن کریم یک سوره به منافقین اختصاص میده با بیش از 120 آیه، یعنی خطر جریان نفاق داره هی بیشتر میشه و شروع میکنه به اینها رو بحث کردن و توصیف کردن. حالا سوالایی که به درد ما میخوره این شبها بهش بپردازیم، طرح مسئله کنیم. چرا پیغمبر منافقین را لو نداد؟ چرا رسول اعظم منافقین را فاش نکرد؟ برای شناسوندن منافقین به مردم چه کرد؟ کمکاری کرد؟ خب شیعه ها میدونید، همه میدونید شیعه ها معتقدن جریان نفاق بعد از پیغمبر خیلی کارا کرد. خب چرا پیغمبر پیش بینی نکرد؟ ما میگیم نه خیلی قطعا پیش بینی کرد. پس یکی از مباحث اینه که چه کار کرد پیغمبر، چه کار کرد این خط رو روشن کنه. از اون طرف توی جامعه ای که جمعیت زیادی طرفدار یه فکره، شما رسما برید تو شکمشون باهاشون بخوای مبارزه کنی، علیهت موضع میگیرن. باید طیف بندی این جریان نفاق هم بحث بشه. خیلی مختصر ببینیم قرآن کریم چه اوصافی برای منافقین ذکر میکنه، تا بعدم به روایات پیغمبر برسیم، نمونه های اصلی منافقین هم با هم بررسی کنیم، ببینیم روش های اینا چی بود. اینا مهمه از این جهت که امروز هم شما بخواید جریان نفاق رو بشناسید، همین کلیات رو تو اونا هم میبینید، کلیاتیه قرآن کریم. وقتی میخواد به جریان نفاق برسه چند تا نکته میگه. اولین نکته اینه که جریان نفاق تمام تلاشش رو میکنه که از اونجایی که سیلی محکم خورده انتقام بگیره. کجا سیلی محکم خورد جریان نفاق؟ از تقدس پیغمبر. چون اسلام در بعد وقتی پیروز شد اصلا ارتشی نداشت، 3 دونه اسب و یه شتر، 300 دونه آدم نسبت بگیرید، یعنی زرهی اسلام به پیاده نظامش 296 مثلا 300 تا بگیرید، 313 تا باشه میشه 309 تا پیاده 4 تا سواره، این که اصلا زرهی نیست. به تعداد 313 تا اون عدد مشهور جنگ بعد چوب نداشتن مسلمان ها، چماق بگیرن دستشون جلوی دشمن. 10 دونه شمشیر داشتن که این شمشیرها نلبندای مدینه درست کرده بودن. خب سیستم نظامی با سیستم نلبندی فرق میکنه، نل حالا میکنن کفش اسبشون میکنه، ولی شمشیر باید تیز باشه، سبک باشه، مقاوم باشه، تاب نداشته باشه، درسته؟ فرق میکنه. یه صنعت نظامی اوج پیشرفت صنعت، یک صنعت در واقع شمشیراشون میشکست. اینی که بعضی نقلا گفته در بعد بر امیرالمومنین صلوات الله علیه ذوالفقار نازل شد، مال این بود که شکست شمشیرش. حالا بعضی مرده گفتن احد نازل شد. خب اینا از نیروی نظامی مسلمین که شکست نخورده بودن. از نیروی نظامی که شکست نخورده، چیزی نداشتن مسلمان ها، نه جمعیتی، یعنی نه عده‌ای نه عده‌ای. از چی شکست خوردن؟ از ایمان، از اون رهبری که وقتی میگفت اونجا باید برید همه میرفتن. اصلا در صلح حدیبیه اومد مذاکره کنه با پیغمبر از طرف کفار مکه، اومد دید مسلمان ها یه گوشه زمینه دارن رو خاک شیرجه میزنن، یا لالعجب این مثلا این عبادت جدید مسلمان هاست، اینا چیکار میکنن؟ گفتن نه، اون پیغمبر داره وضو میگیره، اینا برای اینکه آب وضوی پیغمبر به زمین نیفته شیرجه میزنن، قطرات آبشو تبرک بردارن. برگشت بحث نکرد، گفتن کجا میری یه دیدار؟ گفت نه، من برم خبر بدم شماها زن و شراب و چی و چی و گوشت شتر و کباب فیله میبرید، اینا در میرن، سربازای این آب وضوشو نمیذارن به زمین بیفته، خونشو میذارن ریخته بشه، جنگ نمیشه باش کرد. لذا صلح حدیبیه اتفاق افتاد. این جنگ فایده نداره. چی باعث پیروزی مسلمین شد؟ نه عده نه عده، نه موشک بالستیک داشتن نه بمب اتمی. نیروی اصلی ایمان بود، ایمان، ایمان، تقدس پیغمبر که این کار باید بشود و میشد. اینی که دیدید در جنگ های اسلامی 4 نفر 3 نفر تشنن آب میبرن و اولی بدن یه دومی. یکی از ظلم هایی که به ما شیعیان شده اینه که ما نسبت به صحابه پیغمبر خیال میکنیم تمام یاران پیغمبر بد بودن. این هم ظلم پیغمبر، هم به ظلم به یاران خوب. این قرآن کریم چجوری به دست ما رسید؟ قطعا بعضی از صحابه که کم نیستن خیانت کردن، نفاق ورزیدن، صحیفه سازی کردن، جلوی دستور پیغمبر گرفتن، قدیر رو نگذاشتن اجرا بشه، اما این همه نبودن. آیات فراوانی در قرآن در مورد اولئک هم الصابرون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون. این یه نفره که نمیگی که، کسانی که ایمان آوردن، خانه شونو در اختیار پیغمبر گذاشتن، جنگیدن. داماد داریم که یک شب اومد، مگه میشه کسی ایمان نداشته باشه اینطوری باشه؟ شب زفافش، صبح غسل نکرده ملحق به پیغمبر میشه، شهید میشه، میشه غسیل الملائکه. مگه میشه بی ایمان کسی اینجوری باشه؟ معسل ول کنه بره بجنگه. بدون ایمان امکان این ظلم، اگر کسی خیال کنه یاران پیامبر همه بد بودن، نه خیر. خام فکری هم هست که فکر کنه همه خوب بودن، نه خیر، هم خوب بود هم بد بود. منتها خواص بعدها متاسفانه پیروز شدن، نگذاشتن همه آرمان های پیغمبر محقق بشه. قرآن می‌فرماید که بله، اینا دنبال اینن که رأس رو بزنن، پیغمبر رو بزنن. اگر پیغمبر رو بزنن، تقدسش رو بشکنن، دیگه این قوت از بین میره، پیغمبر بشه کاشانی. حالا کاشانی بیانیه داده فلان کار رو بکنین، یا بیانیه داده که داده، باز خودش گفت، تقدسی نداره که. پیغمبر بشه یکی در سطح بقیه، حالا یه چیزی گفته، حال گفته یه گفته، او گفته، او اینجوری فهمیده، ما اینطوری فهمیدیم، هم عرض میشه. تلاش جدی کردن. اصلا قرآن میفرماد که عده‌ای از منافقین اومدن به پیغمبر گفتن اجازه میدیم ما نیایم در تبوک، و بله شما نمیخواد بیاید. بعد قرآن هم تجلیل میکنه از پیغمبر که خوب کاری کردی نگذاشتی اینا بیان، چون اگر اینا می اومدن اینقدر نق می زدن که تمام مجاهده رو بر می گردوندن، پشیمون می کردن. و فیکم سماعون لهم، یه عده بودن که نگاهشون به دهن این منافقین بود، زود تغییر عقیده می خواستن بدن. یه صلوات بفرستیم. چلو هفت توبه است. لو خرجو فیکم، اگه اینایی که اجازه گرفتن و پیغمبر گفت نمیخواد شما بیاید، آقا جون شما نمیخواد بیاید، لو خرجو فیکم، اینایی با شما میومدن، ما زادو کم الله خبالا، جز سستی و فتنه کاری نمیکردن. ولعو ذو خلالکم یبغونکم الفتنه، فتنه گری میکردن. و فیکم سماعون لهم، شما که یه عده داشتید، این نشون میده جریان نفاق یک حزب، یه جریان تو جامعه، توان گفتمان سازی داره، توان رسانه‌ای داره، و بعدم میتونه چه کار کنه؟ میتونه کاری کنه که مردم تحت تاثیر قرار بگیرن. و پیغمبر میگه نمیخواد شما بیاید، اجازه میدم نیاد، شما میدونم کار دارید، شما اهل بندگی هستید، الان کاری پیش اومده براتون، عروسی بچه هاتونه، نمیخواید بیاید، میدونم. لو نمیده که، عرض خواهیم کرد چرا، بگه آره میدونم شما خیلی آدم های خوبی هستید، وقت ندارید الان، و اینا خیلی پاکار دینید. میگه درست کاری، خوب کاری کردی، چون میومدن اینقدر پشت در تو حرف میزدن، یه عده‌ام گوش میکردن. یعنی جریان نفاق جریان اهل شانتاجه، یعنی میتونه فضای رسانه‌ای کشور رو در اختیار بگیره. فیکم هم سماعون لهم، لذا پیغمبر میگه نمیخواد اینا بیان، ولش کن. این گفتمانسازی خیلی پررنگه. یه نمونه شو که همه تون شنیدی درس کنم ببینید، این تازه مال دوران پیغمبر اسلامه ها، یعنی باز بگه امیرالمومنین صلوات الله علیه، عده‌ای سرش اختلاف داشتن ولو سر حکومتش، مثلا یکی میگفت این خلیفه است، یکی میگفت اون خلیفه است، علی جوونه، این شبهاتی که میکردن. پیغمبر که دیگه اختلافی نیست، در دوره‌ای که رسول خدا در اوج اقتداره، اوج اقتدار، این فاجعه در جامعه اسلامی درباره علماش هم اتفاق نمیفته که راجب ناموس یه مرجع تقلیدی مثلا تو جامعه این حرفو بپیچه. اگه آیه قرآن نمیگفت بودن باورش نمیشد که ناموس پیغمبر تهمت فحشا زدن، و بعد اینو اینقدر منتشر کردن که دیگه فایده ای نداره پیغمبر اکرم بیاد رو منبر بگه چرا دروغ میبندید. شما نگاه کنید، پس این جریان فا خیلی گردن کلفته، قدرت رسانه‌ای داره رسمن. از کجا میگم قدرت رسانه‌ای داره؟ حزب پشتشه، چون دو تا جریان با چند تا شاعر توشن، شاعر در صدر اسلام یعنی رسانه، یعنی ماهواره، یعنی تلویزیون، برد داشت. عرب ها یه بیت شعر رو پیغمبر اکرم تو جنگ ها وقتی طرف مقابل یه شعار میداد، بلا فاصله به شعرا میفرمود که پاسخشون رو با شعر بدید. اعلو هبل، اعلو هبل، گفتن هبل، بوت هبل اعلاه. پیغمبر بلا فاصله فرمود جواب بدید، اونا جواب دادن الله اعلا و اجل. چرا گفت جواب بدید؟ یعنی اجازه ندید که تو جامعه رسانه ای فتنه گری کنه، کفریات به گوش مردم برسونه، اثر میگذاره. تو جریان تهمت به همسر پیغمبر، شیعه و سنی سر این که اون زن چه کسی بود اختلاف دارن، اما این که آیه قرآن میگه بالاخره به یه همسر پیغمبر تهمت زدن و خدا هم آیه نازل کرد که اون زن خطا نکرده، مهمتر از این که اون زن خطا نکرده اینه که انقدر اون جریان نفاق مصره که تقدس بشکنه که شما نگاه میکنید دست میبرن سمت پررنگترین خطوط قرمز حرمت پیغمبر، هم خودشو هم همسرشو. خودش تو جریان ازدواج با پسر خوندهش که چه حرفایی زدن، و همسرش هم که یه زن شوهردار محسوب میشه، شاعر هم دارن، رسانه دارن، وقتی آیه نازل میشه هم پیغمبر اکرم نمیتونه مجازات کنه، یعنی اینا رو جمع میکنه میگه خب قرآن فرمود، خدا فرمود که اون زن گناه نداره، حالا چه کار کنیم؟ کسانی که تهمت زدن، بی حرمتی کردن. اون شاعر خزرجیه. اوستیا گفتن یا رسول الله گردنشو بشکنیم، خزرجی گفتن گردنشو بشکنیم، سرتو میشکنیم. اینا باشتن یقه هم دیگر گرفتن، یعنی حواسشون نیست. آقا اوستی خزرجی چیه؟ آبی قرمز چیه؟ چپ و راست چیه؟ اینجا پیغمبر به چسارت شده، درگیری انقدر بالا گرفت که رسول خدا رو پشید برید. یعنی اینه زمینه نیست برای احقاق حق، یعنی جریان نفاق ریشه داره تو جامعه. و اولین هدف شکستن اوه، بشکنیمش. بعد از پیغمبر همه هدف ها سمت امیرالمومنینه، چون علی اصلا سلام الله علیه شخصیت جدای از پیغمبر نیست دیگه، یه وجود، یه تکرار کامل وجود پیغمبره، کپی برابر اصله، نفس رسوله، لذا او باید تخریب بشه. میپردازیم به اندازش. بعد از اون نگاه میکنن علم دست کیه، اون از اون علمدار کتک خوردن، یا تقدس علمدار کتک خوردن، ضرر کردن. شما نگاه میکنی در قوم خودمون میان مثل امام رضا میگن از کی بپرسیم مسائل دینیمونو، میفرمون از یونس ابن عبدالرحمن دیگه، صریح حرف امام رضا سلام الله علیه. یه جریانی پیدا میشن میگن پشتر یونس نماز نخونید، یعنی اونی که علم دستش رو بکوبید پایین، چون اون میزنه ما رو. اگر جامعه منسجم پشت سر علمدار بره، امیرالمومنین اگه تو جامعه حرفشو گوش میکردن که نوبت به معاویه و اینا نمیرسید، نوبت به جملی ها نمیرسید، نوبت به خوارج نمیرسید، اسف بیاد مثلا جریان داری کنه، این مال قربت علمداره که اسف بلند میشه و 12000 نفر از سپاه حضرت خارج میکنه. لذا او علم، او اصلیه رو میگه بزنید، علکی هدم. منافق این کارو میکنه، به هیچ وجه آدمای عادی رو کار نداره، میگه هزینتونو انرژیتونو نگه دارید، اون علمدار رو بزنید، جبهه فرماندهی رو بزنید، اون رو بزنی همه رو زدی دیگه، تمام میشه. لذا همه هدف متوجه اوست. لذا شما نگاه میکنید از فردا انشالله دکتر آیه عرض میکنه، قرآن میفرماد اینا تیر تهمتشون سمت پیغمبر اول از همه. اگر علی ابن ابی طالب رو هم تخریب کردن بعدن، برای این بود که میخواستن پیغمبر رو تخریب کنن، میدیدن تخریب پیغمبر پرده دریه و مردم نفاق اینها رو متوجه میشن. یه نفر که میگه من مسلمونم منافقه که نمیتونه بگه من پیغمبر قبول ندارم که. اما همه اون پیغمبر در وجود امیرالمومنینه. بعد از پیغمبر او رو میزنه که در واقع پیغمبر رو بزنه و بگه من با پیغمبر مشکل ندارم، من اختلاف شخصی با علی دارم. باقیش انشاءالله برای فردا شب چراغ کم کنی. من زیاد مصدده نمیشم که آزهای افشاری شما رو به فیض برسونه. دو تا جمله میگم اگه سراغ خاموش کنید. این ایام ایام بسیار سختیه. سید ابن طاووس برای دیشب نوشته در اقبال که هیچ شبی مثل دیشب به آل پیغمبر نگذشته. پیغمبر اکرم فرمود کان ابی ابراهیم غیورا، پدرم ابراهیم غیور بود و انا اغیر من، من از او خیلی غیورترم. فراموش نکردیم روایاتی رو که وقتی میخواد پیغمبر اکرم مردی مثل جابر رو ببره به محضر زهرای مرضیه، وقتی اذن ورود میگیره سه بار میگه زهرا جان جابر با منه، مهیا هستی وارد بشین. خواهرای چند لحظه ای ما رو تحمل کنن به حرمت زوزه اهل بیت، وگرنه ما بیاییم پایین. نابینا به مجلس زهرای مرضیه وارد میشه. اینقدر این بانو عفیف است، میفرماد نمیخوام صدای نفس هامو حس کنه، مخفی میشه. این جریان نفاق وقتی میخواد با پسر پیغمبر بجنگه که نمیتونه بگه ما کافریم، میگه ما مسلمانیم. تازه تلاش میکنه اهل بیت پیغمبر رو معاذ الله کافر تلقی کنه. لذا مثل جنگ با کفار با اونها برخورد میکنه. من دهانم بسته است، توان روز خوندن ندارم. شاید از آقا براتون خوندن همون عبارت حضرت حجت رو بیان میکنم و میام پایین. خدا میدونه اگر بعضی از اون چیزهایی که در مقاتل به وفور نوشتن انسان بتونه فقط تصور کنه، بعیده بتونه سالم باشه. کدورت یکی مثل من بوده که تا حالا دوام آورده. اگر این موتور سواری بخواد کیف یک خانومی رو بقاپه که سرعت داره، کیف رو میقاپه، ولی سرعت او باعث میشه که اون زن رو با صورت به زمین میزنه. مقاتل نوشتن اینها پیاده حمله نکردن، اینها به این دختر بچه ها با اسب حمله کردن. این چادرها رو برای این که بکشن اینها رو روی زمین پخش میکردن. من بیش از این بیادبی میشه بخوام بگم. دو سه جمله داره حضرت حجت. امیرالمومنین وقتی جنگی میشد یا رسول خدا جنگی میشد اسیر میآوردن. از این اسیرها بعضیاشون بزرگزاده که بودن، امیرالمومنین میفرمود اینا رو جدا کنید، اینا حرمت داشتن، اینا ولو کافر بودن محترم بودن، عزت داشتن. یا صاحب الزمان، فرمود بعد العز مذللات، اینا عزیزان پیغمبر بودن، باشون اینطوری رفتار شد. سبی اهلک کل عبید، لا اله الا الله، میترسم ترجمه کنم. و صف دو بالحدید، به گردن این دختر بچه ها آهن بستن. یطاف علیهم فی الاسواق، زینب رسول خدا زینت امیرالمومنین و بازارها گردوندن.